دارن که از طرف پلیس رپورت داده ببینن.
شنیدید که وزارت داخله از مردم میخواهد تا حداقل کمک بکنند با نیروهای پلیس و رعایت بکنند قیود برگشت گذار غیر ضروری را در شهر کابل، در غیر از او با برخورد پلیس روبرو خواهند شد. بکنون رسیدیم به پایان این ساعت خبری. توجه کنین به فشرده خبرها. حکومت افغانستان میگوید طالبان باید هیئت مذاکره کننده خود را بگم و دیگر در برابر روند سال موانعی ایجاد نکنند. وزارت صحت عامه میگوید که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 117 مورد رسیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که قیود برگشت و گذار در کابل امروز یک شنبه شدیدتر شده است. امروز دکانها و جاده های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ضد عفونی می شود. چین برای همکاری با پاکستان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا پرسنل صحی و وسایل طبی به آن کشور فرستاده است و مقام های چین می گویند که زندگی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی این کشور به حالت عادی بازگشته است. با پایان این ساعت خبری رسیدیم. خیلی تشکر که با ما همراه هستید. اکنون توجه کنید به برنامه کاروان زهر که همکارم به شما تقدیم می کند.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زر میشنویم که در سال 1398 بیش از 1000 تن در افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلین ارسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در سال گذشته شمسی 1364 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرده است. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1398 به تعداد 1048 قضیه قاچاق مواد مخدر با مظنونیت 1523 متهم به این مرکز معرفی شدند که از این میان بالای 1364 تن از سوی محاکم این مرکز از 20000 افغانی جریمه نقدی الا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند. از نزد این افراد بیش از 10 تن مواد مخدر شامل هیروئین، مورفین، تریاک، چرش، شیشه، تیزاب، بندانه و مشروبات الکلی به دست آمده است. بیش از 8 تن مواد مخدر در ولایت جوزجان حریق گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در یک سال گذشته با انجام بیش از 100 عملیات در مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان بیش از 8 تن مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، چرس، تریاک و مشروبات الکلی را ضبط کرده بودند که در مرکز این ولایت حریق گردید. قابل یادآوری است بیش از 50 تن که به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده بودند از سوی محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 200 کیلوگرم چرس در ولایت ننگرهار ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است پلیس ننگرهار هنگام تلاشی وسایل در ناحیه نهم شهر جلال آباد 216 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از یک بلسوالی به داخل شهر جلال آباد قاچاق شود کشف و ضبط کردند. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در سال 1398 بیش از 1000 تن در افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند.
در بین از اینا 109 تنشان کارمندان مزدبین خدمات عامه است، 26 تنشان خانمان و طبیع خارجی هم شامل از ایناست.
در گزارش دیگر از وضعیت اطفال معتاد به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد آگاه می شویم.
مثل مادر شور تداوی میشه. 15 روز پلی مادر تداوی میشه.
مرکز تداوی 60 بستر زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را معرفی می کنیم.
که ما مریض تنها تداوی توسط ادویه که مسکن یا آرام کننده است از اون میتود استفاده می کنیم.
خاطر فرید احمد را می شنویم که مردم دخترش را به نام دختر پودری صدا می کنند.
وقتی که خبر شد محیط کار رو مردم بگیرن همون جامعه خانواده کلگی از نظر می رفتی.
و در پایان درک درامی جالب می شنویم که چرا فرید طفل نادار به خاطر کار کردن با یک شخص پولدار می رود.
سهی سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالاشو که برات بگویم، اگه باز خوشت نامد نکن.
سهی برو که بری.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بازداشت و مجازات قاچاقبران مواد مخدر در سال گذشته آغاز می کنیم. بیش از 1000 قاچاقبر مواد مخدر در سال 1398 از سوی محاکم محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زودی گفت در سال گذشته شمسی قضایای قاچاق و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر بود و هزاران تن مواد مخدر نیز از نزد قاچاقبران ضبط شد. اعضای مشران جرگه با استقبال از دستگیری و مجازات قاچاقبران مواد مخدر خواهان آنند که حکومت باید در بخش دستگیری قاچاقبران بزرگ و مقامات دولتی که در کاروبار مواد مخدر دست دارند نیز جدا اقدام کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
در حالی که حکومت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد تا حال نتوانستن گزارش مشترکشان را در رابطه به میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سال 1398 نشر کنند، گزارش مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که میزان قاچاق مواد مخدر در این سال افزایش یافته است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1398 در کنار قاچاق تریاک و چرس میزان قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز به افغانستان افزایش یافته بود.
سال 1398 نسبت به سال 97 تعداد قضایا افزایش یافته. در سال 1397 810 قضیه به مظنونیت 1153 نفر داشتیم، در حالی که امسال قضایا تعدادشان به 1002 قضیه و افراد شامل ده و قضایا 1364 تن. در بین از اینا 109 تنشان کارمندان مزدفین خدمات عامه است، 26 تنشان خانمان و طبیع خارجی هم شامل از ایناست.
افراد دستگیر شده از 20,000 افغانی جریمه نقدی گرفته الا 30 سال حبس محکوم به مجازات شدند. بر بنیاد گزارش مرکز عدلی و قضایی از نزد افرادی که از سوی محاکم این مرکز محکوم به مجازات شدند، بیش از 10 تن مواد مخدر شامل هیروئین، تریاک، مورفین، چرس، شیشه، تیزاب، بنگدانه و مشروبات الکلی به دست آمده است. هاشم الکوزی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه می گوید تا زمانی که مقامات بلندپایه دولتی و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر که با مافیای بین المللی رابطه دارند دستگیر نشوند، دستگیری قاچاقبران سطح پایین مشکل مواد مخدر را حل نخواهد کرد.
مقامات بلندپایه در دولت موجودند که با مافیای مواد مخدر دست دارند و عاید را که از مواد مخدر به دست می آورند به کشورهای دیگر انتقال می دهند و این افراد همین اکنون نیز در ادارات دولتی کار می کنند. این افراد نیز باید دستگیر شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
برای دومین سال پیهم کابل و ننگرهار دو ولایتی است که بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده و در سال 1398 از میان افراد بازداشت شده 227 تن آنان افرادی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را از طریق میدان‌های هوایی کشور به خارج قاچاق کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در سال گذشته هجری شمسی بیش از 1000 تن قاچاقبر مواد مخدر دستگیر و محکوم به مجازات شدند. اکنون در این بخش برنامه شما را از وضعیت اطفال معتاد به مواد مخدر در مراکز تداوی ترک اعتیاد آگاه می سازیم. اکثریت اطفال معتاد به مواد مخدر اطفالی هستند که والدینشان به مواد مخدر معتادند. دکتران می گویند که استفاده از مواد مخدر توسط اعضای خانواده در منزل به ویژه توسط مادر و پدر سبب اعتیاد اطفال نیز می گردد و تا زمانی که والدین مواد مخدر را ترک نکنند تداوی اطفال آنان نتیجه نمی دهد. من فرید علیمی به چند مراکز تداوی اطفال معتاد رفتیم و این گزارش را آماده ساختیم که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه می کند.
اینها اطفال معتاد به مواد مخدرند که در یک مرکز صحی ترک اعتیاد بستری شدند و مانند معتادین بزرگسال 45 روز را در مرکز ترک اعتیاد سپری می کنند تا مواد مخدر را ترک و صحتیاب شوند. نرگس 13 ساله یکی از این اطفال معتاد است که در مرکز صد بستر تداوی معتادین زنان و اطفال بستری است. نرگس می گوید مادر و پدرش به مواد مخدر معتادند و در برابر چشمان وی و برادرانش در خانه از مواد مخدر استفاده می کنند. دود مواد مخدر فضای خانه را می گیرد، به همین دلیل آنها نیز به مواد مخدر معتاد شدند.
وقت که می کشید باز مثلا در می خورد بدن برو می شدم از خانه. پدر مادر من مواد استفاده می کنند، بسیار جگر خون می شیم، ممچه رو مادر پدر می تر می کشم و دیگه نسته یک خواره که لنگ دارم و بسیار وقتی کرو می بینم بسیار جگر خون می شیم.
دکتران می گویند اطفال در برابر اعتیاد والدین خیلی آسیب پذیرند و وقت یکی از اعضای خانواده در داخل خانه از مواد مخدر استفاده کند، امکان معتاد شدن اطفال در مقایسه به بزرگسالان بیشتر می شود. دکتر شایسته حکیم مسئول مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می گوید اکثریت اطفال معتاد همراه با مادر یک جا تداوی می شوند، زیرا طفل در مراحل مختلف ترک اعتیاد به مادر نیاز دارد.
یک تعداد اطفال ما مستقیم است که از مادر معتاد هستند و یک تعداد اطفال هم که غیر مستقیم از معتاد است. و اطفالی که مستقیم است با مادرش خودمان وقتی که میاری میشه بعد از اینکه خدمات برش راه را میشه بستر میشه مثل مادرش وارد تداوی میشه. 15 روز پلی مادر تداوی میشه.
مروه مادر نرگس هم به خاطر ترک اعتیاد در این مرکز صحی بستری است و میگوید از این که او و شوهرش در برابر چشمان فرزندانشان مواد مخدر استفاده می کردند، دود ناشی از مواد مخدر نرگس و دو برادرش را به مواد مخدر معتاد کرده است.
در مورد تفلک های زیاد درد میکشم. من خود من چرا؟ یعنی مگم سعی که آدم باید سیادمند باشه، دولات خود رسیده بیتنه، یک زندگی خوب آرام داشته باشه. اینا اولاد من متری خود من از این مرض آغشته شدیم دیگه. اولاد های سنی اول سعی میکنم بخی از زندگی خود ناامید میشم، میگم سعی کنم یک اولاد سعی کنم باید میداشتیم کمی استفاده کنیم دامو شده.
برای این اطفال معتاد پس از مرحله اول یا زهرکشی در مرحله دوم ترک اعتیاد یعنی مرحله بازتوانی روزنه امید باز شده و در اتاق کوچک سرگرم آموزش هستند. نیلوفر استاد رهنمای این اطفال میگوید در کنار آموزش خواندن و نوشتن به این اطفال معتاد روان آنها نیز درمان می شود.
3:30 بجا رخصت میشن از پیش ما دیگه، برنامه کودکستان خلاص میشد، درس ما به پایان میرسه. 3:30 بجا پیش مادرای خود میباشم بسته شود، سبا تا 8:30 باز پیش ما میباشد. 8 بجا کودکستان واسه باز میه. اکثریتشون مقام محبت از طرف مادر نمیبینه و قدر آغوش محبت آمیز نداره مادرشون بلی زیاد.
تا چند روز دیگر نرگس و مادرش از این مرکز صحی رخصت خواهند شد، اما مشاورین آنان به این باورند که اگر مادران و پدران از مواد مخدر دوری نکنند امکان معتاد شدن دوباره اطفال بیشتر است، زیرا اطفال از والدینشان یاد میگیرند.
گزارش را که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه کرد شنیدیم که اطفال معتاد از طریق والدینشان به مواد مخدر معتاد می شوند و همزمان یک جا با مادرانشان در مراکز ترک اعتیاد تداوی می شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون در این قسمت برنامه مرکز تداوی 60 بستر زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را معرفی میکنیم. مسئولان شفخانه 60 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر میگویند که در همکاری با ملا امامان مساجد و وکلای گذر زنان معتاد را شناسایی و بعداً به تداوی آماده میسازند. اینکه این مرکز برای تداوی معتادین زنان و اطفال چه امکانات را در دست دارند و توسط کدام شیوه معتادین را تداوی میکنند، در این باره همکار ما محمد آسترنک با سارا حیدری مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این مرکز صحی کدام سهولت ها را به معتادین فراهم کرده است.
یک تفاوت عمده از این است که ایجا تداوی بر رضایت مریض می باشد. دیگر تفاوتی چی است که ما از میتودهایی که دیگر سنترا استفاده می شه، مثلا هیدروتراپی، تداوی توسط آب. این تداوی را ما در ایجا انجام نمی دیم. دیگر تفاوتی چی است که ما در پالوی ازی که یک مادر در شفاخانه بستر میشه، در پالوی خود میتونه که اولادهای یا فرزندان خودم بیاورد. تا 45 روز در اینجا امرای مادر خود بستر میباشد و همچنان مریض هایی که اگر یکی از عضو فامیلشان هم بستر میباشد، ما این سهولت برشان آماده کردیم که روزهای چهارشنبه به پایوازی به پدر یا به هر عضو دیگه که در شفاخانه دیگه بستر میباشد به ملاقات میبریم.
هنگام تداوی معتادین از کدام شیوه ها و روش ها استفاده میکنید؟
تداوی ما عرضی یا سمتوماتیک است. ای به این معنی که ما مریض تنها تداوی توسط ادویه که مسکن یا آرام کننده است از اون میتود استفاده میکنیم. یعنی ما به مریض اتو تداوی را انجام نمیدیم که او باعث شوه که مریض بعد از رخصت شدن معتادیت به مو ادویه جاد داشته باشه. یکی مسئله است و دیگه 80% مشاوره های انفرادی، گروپی و فامیلی امرای مریض صورت میگیرد که در این وقت ما میخواییم که در مریض تغییر سلوک ببینیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهید.
یک پروسه است که تقریبا 90 روز در بر میگیره یا 3 ماه که تیم صاحبی اولتر از همه جاهایی که تعداد معتاد این زیاد میباشه میره اوجا آگاهی میده. اگر یک فامیل پیدا میکنن که اونا یک نفر یا چندین نفر در او فامیل معتاد میباشه، پروسه را برش تشریح میکنن و همچنان درباره سنتر معلومات برش داده میشوه که یک خانم مسون بوده میتانه ایجا وقتی که موتیویشنل انترویو یا مصاحبه تشویقی همراه مریض انجام داده شده مریض حاضر میشود و بعد از او مریض هر وقت که داخل سنتر میشه بدون پایواز اجازه بستر ما نمیدیم. در می صورت معلومات کافی از مریض گرفته میشه و مریض معرفی میکنه به تیم سمزدایی. در بعضی حالات ما مریض بستر نمیکنیم. در صورتی که یک مریض توبرکلوز داشته باشد، به خاطر ازی که ما یک جدا اتاق برای مریض توبرکلوز یا وسایلی که او باید داده بشه و نداریم و همچنان یک مریضی که جدی تکلیف روانی داشته باشه که در این صورت این مریض نه تنهایی که به خودش ضرر رسانده میتواند، بلکه به دیگر مریضا هم میتواند که مشکل خلق کنه و همچنان به پرسنل. و بدون از یگان امراض جلدی هستند که ساری هستند، در این صورت هم نمیتونیم که مریض بستر کنیم. اولتر از همه مشکلات مریض باید در یک شفاخانه دیگه که مربوط به می رشته است حل شود و بعد از او تداوی معتادیت خود پیش ببره.
اگر در رابطه با خدماتتان به معتادین داخل بستر معلومات بدهید.
45 روز که در شفاخانه بستر می باشه غذای ازیا رایگان است و در پالوی غذا ادویجاتی که برای ازیا استفاده می شه کلش رایگان می باشد و بدون ازی امرای مریضا که از مشاورت های انفرادی، مشاورت های گروپی، مشاورت های فامیلی و سایکو ایژوکیشن یا تعلیمات روانی که در او هم مختلف موضوعات شامل است و تعلیمات دینی برشان داده می شود.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
به خاطر تاکیب کردن از این شماره نمبر و همچنان آدرس خانهشان مشخص در کتابچه رسانده می شود و دیده می شود که مریض ما در کدام حالت قرار دارد. البته این پروسه تا 1 سال ادامه داشته می باشد و همچنان در سنتر برای مریضا ریفیوزل سکلز یا نگفتن با مواد مخدر یاد داده می شود که از او مهارت ها چیگونه مریضا استفاده کنند، که چیگونه با دوست خود بگویه که ما از مواد مخدر دیگه استفاده نمی کنم. هر وقت که مشکل مریض پیدا می کنم می تانند که سنتر بیاید و امرای مشاور خود ببینه.
در بخش تداوی زنان مشکلات چیست؟
چون یک خانم مثلا در خانه معتاد است و در پالوی شوهرش هم معتاد است، وقتی که ما خانم را بستر میکنیم تداوی میشه، اما شوهرش بستر نمیشه. در وقتی که مریض رخصت میشه از سنتر میره پس خانه، یا از طرف شوهرش سرش فشار آورده میشه، یا ای که خود کنترل کرده نمیتواند دوباره معتاد میشه. و مشکلات انانات هم وجود داره که یک خانم نمیتواند که از طرف فامیلش بستر شود، فامیلش را به شکل مریض قبول نمیکنند و میترسن اگر این خانم در یک شفاخانه معتادین بستر کند مردم برش تانه خواد داد. و همچنان آدرس و تلفن نمبر از یه مشخص نیست. همیشه وقتی که تیم صحاوی مریض که در یک جای پیدا کرده بودن بستر کرده بودن دوباره میرن، اونا در اون جای وجود نداره، چون در خانه کرایه زندگی میکنن و یک نمبر مشخص هم ندارن. وقتی که یک مریض از سنتر رخصت میشه جور میباشه، تقاضا از پرسنل میکنه که ما میخواهیم که یک جای کار کنم، چون کدام مرجع وجود نداره، ارتباط پولی در بین وزارت ها وجود نداره که برای از یه زمینه کار مساعد بسازد. در این عرصه بسیار مریض ناامید میشه و ما هم نمیتونیم که کدام کار در عرصه مریض بکنیم.
مصاحبه دکتر سارا حیدری را شنیدیم و حالا در این قسمت برنامه خاطره فرید احمد را میشنویم که درگیر مواد مخدر است. فرید احمد 48 ساله باشنده ولایت کاپیسا میگوید که در بخش طب تحصیل کرده است، اما در 26 سالگی در ایران به مواد مخدر معتاد شد. فرید تمام دارایی خود را به شمول موتر و خانه در راه نشه از دست داده است. اینکه چرا فرید به مواد مخدر رو آورده، در این باره به همکار ما محمد ایاز سرنق قصه کرده است.
12 سال مکتب خواندگیم، 3 سال طب نظامی خواندگیم، تحصیلاتم داشته بودم. فعلا فاقد وظیفه هستم چون با مواد گرفتار هستم. عامل اصلی جنگ بدبختی است که ما را به ایران کشید، چون زیاد خستگی و بیخوابی و امیتانهای جسمی ما ضعیف شده میره. تو امید ایرانی ها میگفتن که کمک از این بخو یا بکش، این قوه جسمانی ما را زیاد میکرد. که زیاد میکرد ما دو برابر کار میکردیم. این بدبختی ما از سال 72 شروع تا امیاله. حتی صاحب کار میورد میفهمید که یا معتاد شدن، میورد که کارش پیش بره. حتی ماش ما را پیشکایی میداد. تا یک مدت دیگه که جامعه از من خبر نبود، مردم محیط منطقه خانواده کار میکردم. وقتی که خبر شد محیط کار و مردم بگیرن همون دیگه جامعه خانواده کلگی از نظر میفتی، اعتبار میره، همه چیز میره پیش آدم. حتی اولاده انسان شکست روحی میخوره، حتی در مکتب شکست روحی میخورن، حتی اگه دختر ما باشه، هر کی باشه، دروغی که باشه، میگن دختر معتاد، او چه قضاجر میبره؟ مادر خودم مثلا پیش چهار تا زن میشینه میگه که الله بچه که فلانی معتاد، یک شکست قلبی واقعا در قلب و کیمن میزنه. وقتی که من جور باشم، شخصا بنده جور باشم، میتونه اکتیمت به دست بیاره. یک آدم مریض نمیتونه که به دست بیاره. میپاشه خانواده از راهم میپاشه. مگه یک معتاد در خانه نمیکنه کسی. نگاه تو خودت جور کو. من معترم داشتم، خانم داشتم، زمین داشتم، زمینم هم رفت دستم. معترم هم رفت. اعتباری که در جمع داشتم، تر کسی که پیسه داشتم. یک تو شهر گفت معتاد هستی. ندادن. یار حساب کنی که از لک دلار بالا خواهد شد. دندانه ما رو میبینی که نیست. مویای ما ریختن. کوب میساز آدم ها. یک آینه که واقعا صاف باشه، اینه گرم میکنی کچ میشه. همین پودر رو می انسان کچ ساخته استش. دیگه این تا چکش بخوره و نرم شه و بالا کنه خدا، یک ذره وقت میخواد که باید انسان تحمل داشته باشه.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. حالا رسیدیم در بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که فرید یک طفل نادار است که برای پیدا کردن کار به شهر می رود و در بازار با یک شخص پولدار روبرو می شود. شخص پولدار او را به خاطر کار با خود می برد، اما به فرید در مورد کار چیزی نمی گوید. اینکه این شخص کیست، فرید کدام کار را انجام می دهد و بعداً چه اتفاقی می افتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
کاکا سواری بشنم؟
چطور میشنی بچم؟
اشاره صدا میکنه. وقت موتر پر شد باز برم در پاپتی.
بچم بابی چی کار میکنه؟
با بابای مرده.
بیادر کلانم نداری؟
نه تنها مستم. بابای مست و تو خوره که ریزی مست.
خانه از خودتان است؟
نه در خیمه زندگی میکنیم.
بچم مکتب میخونی؟
ها تو چشت مکتب میرم و بعد از چشت موتر صدا میکنم.
در این کار روزانه چند پیدا میکنی بچم؟
خودگاه برابریز گوی چل گوی پینجا افغانی.
کتازی پیسه خانه تان میچله؟
نه نمیچله اما خوبه سیکن نان مان خشک میشه.
بی بی بچم کتمه کار میکنی؟
کاری چی؟
کار بسیار آسان است.
چند میتیم؟
روزانه 200 بست است.
مکتبم چطور خود شد؟
با مو قسم سابق نیم روز مکتب برو نیم روز کتمه کار کو.
صحیح سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالاشو که برات بگویم اگه باز خوشت نامد نکو.
صحیح است برو که بری.
سلام علیکم آجی سیب.
کاکا سلام علیکم.
و علیکم سلام. مانده نشی سردار. مانده نشی بچم. خوب استی جور استی؟
شکر خوب استم.
فرید بچم ای آجی سیب است. رئیس ما. کل ما کتازی کار میکنیم. آجی سیب ای فرید نام داره. بسیار بچه هوشیار است.
خوب است.
آجی سیب فرید نیم روز مکتب میره و نیم روز کتما کار خواد کرد. فرید ازم پرسان کرد که چی کار خواد کرد. من گفتمش که آجی سیب برات میگه کلگا پا.
کار ما بسیار آسان است بچیم. از خارج پودر کالاشویی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا میفروشیمش.
خو
تو هم هر روز چند خلطه پودر کالاشویی را در بکست مندازی و پوته کده در موتر ما به دکاندارا میبریش.
پوته که چرا ببرمش؟
به خاطر از اینکه پودر بسیار خوبش است. اگه حکومت سر ما خبر شوه باز از ما زیاد مالیات میگیره. باز اگه مالیات زیاد بتیم بر ما چیز بایده مایده نمیمانه.
آل فهمیدی بچیم؟
ها فهمیدم.
آل برو امیال کت کاکا سردار کارت شروع کو بخیر. سردار؟
بله آجی سیب.
1000 روپیه پیشکایی بر ازی بچه بته که معلوم میشه غریب از بیچاره.
به هر دو چشم آجی سیب میتومش. بیا که بریم بچیم.
سیز برو که بریم.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
اجازه است که موتر را تلاشی کنم؟
در موتر هیچ چیزی نیست قومندان صاحب، فقط بچه را مکتب میرسانم.
خیر باشه، یک دفعه تلاشی میکنم، اگر چیزی نبود باز برین دیگه. بچیم تو مرا بکسته؟
در بکس چیزی نیست قومندان صاحب، تنها کتابای مکتب است.
یک دفعه ببینم که کتاب ها یا کدام چیز دوگام است.
اینه ببینه قومندان صاحب.
استاد ده ای بکس چیست؟
کتاب های مکتب است قماندان صاحب.
دروغ گوی، این کتاب هاست یا ایروین؟ تو حال مرا بازی میتی هم؟
چی؟ ایروین؟ ایروین از کجا شد دیگه؟
گپ نزن، ظالبا. هزاران جوان های این مملکت خو که تی مواد مخدر دیوانه ساختین، حال سر اطفال بیچاره کار بار مواد مخدره میکنی نه؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
بیا دستای از یار اولچک بزن که عوضه ببری بشن.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.